حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مورخ 25 دی 1378، موضوع درس احکام نکاح، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح. حضور مقدسه ائمه بقیع و که گنبد و بارگاه و تشکیلات داشتن ویران کردن. البته تنها قبور ائمه معصومین ما نبود، قبوری که متعلق به بزرگان خودشون هم بود اونها رو هم ویران کردن. روی اشتباه مهمی که برای اونها پیدا شده و خیال میکنن بقای این قبور شرک، در حالی که صریحاً در قرآن مجید در سوره کهف درباره اصحاب کهف آمده: قالوا لنتخذن علیهم مسجدا. قرآن این رو نقل کرده و نفی نکرده. آمدند در کنار قبور اصحاب کهف مسجدی برپا کردند و از تناقض‌های عجیبی که اینا گرفتارش هستند، فرق گذاشتن میان قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و سایر قبور است. اگر بقای قبور شرک است، همه باید هدم بشود، ولی قبر پیغمبر برپا، قبر خلیفه اول و دوم برپا. سوالی هم که ما از علمای اینها کردیم در این باره، هیچ جواب منطقی برای این تبعیض نداشتن. ظاهراً گذاشتن قبر پیغمبر به خاطر ترس از هیجان عمومی مسلمین سراسر جهان بودی که اگر ویران میکردن صدای همه بلند میشد، و گذاشتن قبر خلیفه اول و دوم هم به خاطر تعصب خاصی است که اونها در این زمینه دارن. در حالی که شرک آن از که انسان غیر خدا رو پرستش کنه، احترام گذاشتن دلیل بر شرک نیست. همه سنی و شیعه و وهابی و غیر وهابی حجر الاسود رو میبوسن، اون هم حجر. اگر شرک باشد سوال ازشون میکنی، میگن این منصوصه. میگیم قانون حرام بودن شرک قابل تخصیص نیست، مگر قابل استثناء است که ما بگیم الا حجر، شرکش جایزه. بوسیدن دلیل بر پرستش نیست، زیارت کردن دلیل بر پرستش نیست. اینا مفهوم شرک رو نفهمیدن، مفهوم تعظیم و احترام و تفاوتش با شرک رو نمیدانن چیه. ولی در اینجا یه بشارتی هم به شما عرض کنم که در این سفر اخیر برای ما کشف شد. یکی از آقایان اهل علم کتابی برای من آورد. کتاب به وسیله یکی از علمای بزرگ مکه نوشته شده، شخصی به نام محمد بن علوی. این بن علوی ها علوی های طایفه قویی در مکه هستند و در میان اونها علمای بزرگ و شخصیت هایی است، از جمله همین محمد بن علوی که دارای 300 تا شاگرد گفتند در مکه است. ما دل اون میخواست میتوانستیم اون رو دیدار میکردیم، اما کوتاهی سفر اجازه نداد. کتاب تا به حال 10 تا چاپ شده و 27 نفر بران تقریض نوشتن از علمای کشورهای مختلف اسلامی. اسم کتاب مفاهیم یجب ان تصحح، مفاهیمی که واجب است تصحیح بشه. مفاهیم یجب ان تصحح. در این کتاب قسمت اعظم عقاید وهابیا زیر سوال رفته، مفاهیمی که باید اصلاح بشه همون هست. از جمله زیارت القبور فصل روایات از منابع مختلف اهل سنت درباره احترام قبور، زیارت قبور، از جمله همین مسئله شرک و کفر بحثی داره تحت عنوان المجازفه فتکفیر، یعنی افراد و گذافه گویی در تکفیر مسلمین. بعد نوشته کسی حق نداره دیگری رو تکفیر کنی. تکفیر اونجاییست که اصله این رو منکر بشون، اصل توحید و نبوت رو. شما یه چیزی رو شرک تشخیص داری، مسلمین رو تکفیر کنی، حق نداری. روایات عدیدهی در اینجا ذکر می کند، اقوال روایات درباره زیارت القبور، درباره مسئله بدعت، چون یکی از کارهای وهابی‌ها این است که دست به هر چیزی میزنید میگن شرک، دست به هر چیزی میزنید میگن بدعت. تفسیر میکنه بدعت رو، بدعتی نیست که خیال میکنید شما. و از اون جایی که اجازه دادن این کتاب این همه چاپ بشه و منتشر بشه، و من از اونجا فهمیدم که حکام سعودی هم با این علمای متأثر وهابی هماهنگ و همراه نیستن، به الا اجازه نمیدادن به این صافی و به این گستردگی این کتاب مفاهیم منتشر بشه. و ما جلد از اون کتاب آوردیم و میل داریم که چاپ کنیم بدون کم و زیاد در اختیار آیون بذاریم که بدانن وهابیت متأثر در سراشیبی سقوط قرار گرفته و از میان خودشون فریاد بر ضد اون متعصبین بلند شده. و جالب این است که این آقا کار خوبی که کرده، رفته از 27-28 نفر از علمای مصر و اردن و مناطق دیگر و سوریه تقریض گرفته که خود اون تقریضها یه برنامه ضد وهابیه. 70 صفحه این کتاب تقریضه. تقریض هم تعریف نیست، برنامه هاییست که ضد وهابیت برمیش علمای اهل سنت از بلاد مختلف هم دل پری دارن از این تون روی های وهابی ها و یک تازی های اونها. اینا ها رو برای این عرض کردن که یه مقدار امیدوار بشید این کتاب هم اگر منتشر بشه در محیط ما آیون مطالعه کنن، و حتی اگر به فارسی هم بگیم ترجمه کنند و منتشر بشه، این فکر میکنم امیدی ایجاد میکند که وهابیت به حمد الله در سراشیبی سقوط قرار گرفته. اون وهابی تندرو، حالا یه وهابی های باشن که خب مثل سایر فرق مسلمین با ما بسازن، با ما رفاقت کنن، در مسائل سیاسی هم که میدانید هماهنگی های زیادی اخیرا پیدا شده که نشان میدهد حکام اونها گوش به حرف های لاطائل متعصبین وهابی ندارن. و اون عالم معروفشون که بسیار باشی مخالف هم بود که خب در اخیران از دنیا رفت و شرش از سر مسلمین کوتاه شد، یکی از بزرگان علمایی که میشناسید صاحب کتاب های متعدد است، و من رفته بودم در مکه و بالاخره یک برنامه ملاقاتی با همون بنباز برای ما پیدا شد. وقتی بود که حادثه مدرسه فیضیه واقع شده بود و من اشاره به حادثه مدرسه فیضیه کردم، فهمید من شیعه هستم و دارم سخن از وحدت مسلمین میگویم. نابینا بود اون بنباز، و همونطور که نابینا بود با انگشت به ما اشاره کرد، گفت انتم مشرکون اسلمو، شما مشرکید، اول مسلمان میشید بعد صحبت از وحدت کنید. خیلی صاف راحت هر کسی دلشون میخواستن مشرک میگفتن، کم نه ایمان و توحید چیزیست که فقط مختص اوناست، نه شیعه. تمام علمای اسلام رو میگفتن مشرکون غیر از وهابیان. به حمد الله نسل جدیدی پیدا شده، علمای تازهی پیدا شدن، تجدید نظرها شروع شده و ما امیدواریم در آینده نتنجان دور ناظر سقوط اینها و بسیده شدن بساط اینها از حرمین شریفین باشیم، و اگر نسل وهابی هم هست یه نسل معتدلی باشد که به سایر مسلمین وهابی، حنفی، مالکی، اشعری مثل بقیه بشود با سایر مسلمان ها باشند، و انشاءالله این حد که احترامی هم که به حق قبور بزرگان اسلام شده ائمه بقی شده، این حد که احترام هم انشاءالله در آینده جبران بشود. این خبر خوبی بود که برای شما عزیزان از این سفر داشتم و به یاد همه آیون بودیم، و امیدواریم که انشاءالله با امیدواری بیشتر برنامه های درسیمون در عقاید، در تفسیر، در فقه، در اصول انشاءالله ادامه بدهیم. بعد ما این کتاب رو بناد امشاب کنیم، مقدار به اون آقایون محققین و اینها بدیم و به یه قیمت بگیم مناسبی هم تمام شده هم در اختیار دیگران بذارن. کتاب خوبیه برای مدارک زیاد در آدم متطبعی این مرد. برگردیم سراغ بحث فقهیمون. مسئله بیستحق بودیم اصاره بحث چهارشنبه رو در چند جمله عرض کنم. در این بحث ما دو فرع داریم، یکی این که نگاه کردن به زنان اهل کتاب با اون دو شرط عدم و تلذذ و ریبه جایز، و منظورم نگاه کردن به اون مقداری است که متعارف است بیرون میذارن، نه اینکه برهنه مادرزاد بشن. مسلم منظور این معنا نیست. و هر دومم نگاه کردن به زنان بادیه نشین و اونهایی که حجاب درستی ندارند و به قول ما مدحجابند و چنان هستند که نهی از منکرشون هم که میکنید لاینتهین، گوش نمیدن. نگاه کردن به اینها اشکالی نداره. امام در متن تحریر شبه میکنن در این مسئله دوم، هرچند میگن رفتن در کوچه و بازارها و دهات و روستاها که اینها هستن چشم انسان بیفتد عیب نداره، اما نگاه کردن عمدی رو ایشون اشکال میکنن که حالا خواهیم دید که نه، اینها هم مثل همون اهل ذمه هستن که نگاه کردن مع شرطین و اونها اشکالی ندارن. بعد این دو مسئله که تفکیک کردیم رفتیم سراغ مسئله اولا درباره اهل ذمه، و گفتیم درباره اهل ذمه مشهور فتوا دادن به جواب بزرگوارانی مثل ابن ادریس مخالفت کرده، علامه هم در کتاب مختلف، فقط در کتاب مختلف مخالفت کرده، در بقیه کتابهاش موافق مشهوره، میگه جائزه. بعد رفتیم سراغ ادله، گفتیم این مسئله از دو راه قابل تعقیبه. راه اول روایات خاصه است که در این مسئله وارد شده، با صراحت میگه نگاه کردن به اهل ذمه اشکالی نداره. خواهیم دید که اهل ذمه تنها مشمول این حکم نیستن، تمام کفار مشمول این حکمن، چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، چه اهل ذمه چه غیر اهل ذمه. به هر حال روایات درباره اهل ذمه وارد شده، و ما از این احادیث یکی حدیث بعد سکونی رو خوندیم، و دومم حدیث ابی البختری و وهب بن وهب رو خوندیم، و سوم هم حدیث جعفریات. حالا میخوام بریم سراغ حدیث چهارم. اصاره بحث قبل رو عرض کردم. حدیث چهارم از مستدرک من بخوانم، بعد حدیث پنجم که در وسائل صحبت میکنم. این حدیث چهارم هم حدیثی است که جعفریات داره، عن علی علیه السلام داره، عن رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد. قال، این حدیث، حدیث مستدرج جلد 14، حدیث 2، باب 87. از ابواب مقدمه نکاح. قال لیس لنساء اهل الذمه حرمتون، لیس لنساء اهل الذمه حرمتون لا بأس بالنظر الى وجوههن و شعورهن و نهورهن و بدنهن ما لم يتعمد. اول می فرمان اینا احترام نداره. چهارشنبه عرض کردم معلوم شد حجاب و نگاه نکردن به زنان نامحرم نوعی احترامه، و چون زنان اهل ذمه اون احترام مسلمین رو ندارن، نگاه کردن به وجوههن صورتاشون، شعورهن موهاشون، نهورهن گردنهاشون، و بدنهن، بدنهن ظاهرش تمامه بدنه، ولی خب میدانید منصرف از با اون مقداری که متعارف از بیرون میذارن، منظور از بدنهن لخت مادرزاد نیست. ما لم یتعمد ذلک، مادام این که تعمدی در این نباش. خب این یه روایت، سه روایت هم قبلا خوندیم، چهار روایت، اینها با صراحت دلالت داره، دلالت اینها بر مقصود کم و کسری
معلوم میشه. گفتن نگاه کردنش کار ندارد، عمدن مالن یتعمد،
ها مالن یتعمد قبلا معنی کردم چهارشنبه، معنی کردم نه تنها ما، دیگرانم همین معنا فهمیدن که مالم یتعمد یعنی تلزز و ریبه در کار نباشه، چون قبلش میگه لا بحث به نظر، نظر نظر اختیاری، نظر غیر اختیاری که لا بحث نمیخواد، لا بحث مال نظر اختیاریه. پس مالم یتعمد یعنی تعمد برای تلزز، معلوم لا بحث به نظر قرینه است دیگه، لا بحث به نظر یعنی غیر اختیاری، اختیاری خب بگی دیگه، اختیاری خب اگر اختیاری شد مالم یتعمد یعنی مالم یتعمد به تلزز، نظر تلزز. حدیث صحیح نیست ولی میدونم نگاه کردن اب نداره، اما منصرف به بدنهن یعنی اون چه معموله، غیر اون نیست، ظاهرش اینه. خب این چهار حدیث جدا کنیم بحثشون، اسناد همش دارای اشکاله اما متعدده و معمولون به های اصحابه، بنابراین یولم یکن لنا الا هذه الحادیث الاربعه کفانا فی الاستدلال علی المطلوب، کافیه روی مبانی که ما داریم کفایت. و اما حدیث پنجم، حدیث پنجم حدیثی است که مال عباد ابن صهیبه، که این حدیث اختلاف نسخ داره. و من در عجائب اینکه مرحوم صاحب جواهر به این حدیث بر ضد فتوای مشهور استدلال کرده، میگه این حدیث از احادیث مخالفه، در حالی که این حدیث رو ما حدیث موافقی میدانیم. حالا میخوانیم ببینیم موافق مشهوره یا مخالف مشهور. روایت نسخه وسائلش رو نمیخونم، بعدم میخونم، فعلا اون نسخه غیر وسائل، نسخه ای که از کافی و من لا یحضر فقیهی که وسائل نقل کرده میمان برای بعد، نسخه ایست که از کتب صدو نقل شده، من از روی جواهر اون رو میخونم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 69 حدیث رو از کتب صدو غیر از اون کتاب فقیه اینطور نقل کرد. ابن محبوب از عباد ابن صهیب نقل میکنه، سند حدیث همش خوبه، فقط عباد ابن صهیب بحث داره که بعقیده ما این هم آدم ثقه ای هست. بحث رجالیش الان خواهیم داشت انشاءالله. ابن محبوب عن عباد ابن صهیب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى نساء اهل تهامه، لا بأس بالنظر الى نساء اهل تهامه. تهامه بخش جنوبی جزیره العرب و تهامه میگن در مقابل نجد. نجد بخش شمالیه و مرکزی، بخش جنوبی تهامه، اون جاییست که زمینش منخفضه، نجد زمینش مرتفع. گاهی به خود مکه هم تهامه میگن و جز القاب پیغمبر اکرم المدنی المکی و تهامی منصوب به تهامه که مکه و بخش جنوبی جزیره العرب باشه. خب منظور از نگاه کردن به نساء اهل تهامه چیه؟ یعنی عرب های بادیه نشین تهامه. لا بأس بالنظر الى نساء اهل تهامه والاعراب، عرب های بیابانی، و اهل البوادی، همه بادیه نشینا، من اهل ذمه. اینجا من اهل ذمه داره تو این نسخه صاحب جواهر که نقل کرده از بعضی از کتب صدوق، من اهل ذمه رو داره. ول اولوج، اولوج عین لام واو جیم، اولوج جمع الج، الج به معنی کافر العجم، الکفار العجم، اونا اولوج میگفتن، گاهی هم به مطلق کفار اولوج گفتن، گاهی هم به اون افراد زمختشون، از زخم، من الکفار من العجم، افراد زمخت و بیابانی و اینا اولوج گفتن. لأنهن لا ينتهين اذا نهين، لأنهن لا ينتهين اذا نهين. فاما استدلال به این روایت، اول سند این روایت بحث کنیم، بعد دلالت که از دو جهت به عقیده ما دلالت داره، هم از جهت تعلیلش هم از جهت متنش. و اما من حیث سند، همونطوری که خدمتون عرض کردم، کسی که اشکالی داشته باشه نیست جز جناب عباد ابن صهیب. عباد ابن صهیب از اصحاب امام صادق علیه السلام به احتمالا از اصحاب امام باقر هم باشه. در این که از اهل سنت بوده بحثی نیست، عامیون، بسیاری از علمای رجال تصریح کردن اطراق شاد داشته باشن که انهو عامیون، بعضیان گفتن بطریون. بطریه کیا بودن؟ بله، البطریه زیدیت العامه. زیدی ها دو بخشن، زیدی های سنی، زیدی های شیعه. زیدیت العامه بطری هستن. بنابراین جناب عباد بن صهیب علا کل حاله این جز اهل سنته، یا زیدی سنیه یا سنیه، عامیه. و اما از نظر وساقت چطور؟ مرحوم سیدنا الاستاد آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این معجم رجال الحدیث از نجاشی و علی ابن ابراهیم، دو شخصیت بزرگ، نقل میکنه که اینا توصیف کردن و سقه النجاشی و علی ابن ابراهیم، این دو بزرگوار، دو نفر سقه توصیف کردن عباد ابن صهیب. بنابراین چرا تردید کنیم؟ عامی بودنش مشکلی نداره. کم لهم النظیر از رواتی که از عامه هستن، ولی ما احادیث چون به عنوان احادیث موثقه میپذیریم در فعل. کم لهم النظیر. تنها نکته ای که سبب ابهام شده در نظر بعضی این است که یه حدیثی نقل کردن در کتب رجالیه که مرحوم آقای خویی هم دارن، با این است که عباد در موقعی که مشغول طواف بود چشمش به امام صادق علیه السلام افتاد. حدیث قریبی به اینه: از پشت سر لباس حضرت گرفت، امام می فهم نگاه کردم دیدم عباده، گفتم که چیه؟ گفت یا ابن رسول الله، این لباس و این ترتمیزی و خوشگلی به قول ما چیه شما میکشید؟ و سزاوار نیست. شاید اشاره بینم هر کرد که جدد علی علیه السلام اینطور لباس نمیکشید، شما چرا لباس اینطور میکشید؟ امام صادق علیه السلام یه جواب محکم خوبی بهش دادن. فرمودن اولا این لباس لباس قیمتی نی، من یه دینار رو کسر اینو خریدم، اون تا به قول ما ظاهرش دشمن کور کنه، یه دینار رو کسر خریدم. ثانیا ما در عصر زمانی زندگی میکنم، اگر لباس کرباس علی بپوشم به من میگن ریاکار مثل عباد، من رو هم مثل ریاکار میدونم. میگن عباد یه همچه حرف رو امام صادق زد، آن که نمیسته باشه، در حالی که این عباد ابن صهیب نیست، عباد ابن کثیره که متزهد بود و زاهد نما بود و این زاهد نماها، امان از زاهد نماها که گاهی به امام و پیغمبر هم ایراد میگرفتن، اشکال میکردن. ایمان عباد ابن کثیره، نه عباد ابن صهیب. لاقل مشکو کردی؟ شما نمیدن جلو توصیق دو بزرگوار رو به خاطر یه حدیث مشکوکی که معلوم نیست مربوط به عباد ابن صهیبه یا عباد ابن کثیره جلوش بگیرید؟ فعلاحظا این هم نقطه تاریکی نشد. ما به این حدیث عباد کار داریم که داریم روی زحمت میکشیم و در مجموع کتب اربعه هم گویا 27 حدیث بیشتر نداره عباد ابن صهیب، کم حدیثه، ولی خب 27 احصا کردن میگن حدیث داره این مرد. فتلا خسم این جمعی ازالک، این که حدیث عباد رو ما به عنوان حدیث ثقه باش برخورد میکنیم. صاحب جواهر میگه خ خبر و عباد، جاهایی که صاحب جاه خبر و فلان میگه جاییست که سند حدیث از نظر مبارک این بزرگوار قدس الله نفسه زکیه اشکال داره. یعنی از نظر ما میتونیم بگیم اشکال مهمی سند حدیث نداره. نه، حمله بر تقیه در جایی هست که قرینه ای باشه، تعارضی باشه. حدیث های صاف رو که حمله بر تقیه نمی کنه. به علاوه از عامه اصلا در این مسئله هیچی نقل نکردیم، ما تا اینجا حال پیدا نکردیم، شاید بعدا پیدا کنیم. از عامه در مسئله چیز اهل ذمه باید بگردیم بیدیم فتوای اینا هم دارن یا نه، موافق با ما هستن یا نیستن. بله، باید ببینیم توی منابع دست اولش فعلا نیست. حالا ببینیم در بعض کتب دیگه باید نگاه کنیم، شما هم نگاه کنید، بعید نیست داشته باشن محل ابتلاع اونها و ما هست. در هر حال جای حمله بر تقیه نیست ابدا. و اما دلالت حدیث از دو نظر دلالت داره. یکی در این نسخه اهل ذمه رو داره و علوج رو هم داره. علوج هم که بنا شد کفار باشن دیگه، کفار العجم یا مطلق الکفار. بنابراین اهل ذمه تو این نسخه هست که تو نسخ دیگه نیست و علوج هم که هست اینجا. هذا من ناحیتن و من ناحیتن اخرى تعلیل. تعلیل دلیل خوبیه، میگه لأنهن اذا نهینا لا ینتهین. اهل کتاب نهیشون هم کنید گوش نمیدن، مگر مجبورشون کنید. الان که اهل کتاب حجاب به سر میکنن مثل زنان مسلمه در جمهوری اسلامی، خب ناچارن، خودشون ناچار میبینن. ولا نه، اذانوهی نه، لاینتهی. مخصوصا اگه از محیط کشورهای اسلامی بیرون بریم یا محیط کشورهای غیر ایران بریم، اهل کتاب اونها سر بره نه هستند و کسی هم بگه گوش نمیدن، میگن فرهنگ ما اینه، اصرارشون اینه. حتی از خارج هم این خبرنگارهاشون اینجا میان و یه رو سری سرشون میکنن یا یه منطوری تنشون میکنن، ناراحتن. به مجرد که بتوانن نه، راه میکنن اذانوهین و آینتهی نه. بنابراین هم تعلیل برای ما خوبه، هم متن حدیث خوبه. من جهتین دلالت روایت عباد ابن صهیب دلالت خوبی هست. حالا بوابی بعد میرسه، ما فعلا اهل ذمه رو داریم بحث میکنیم و مطلق کفار رو. راجع به اهل بوابی فرع دوم ما هست، اجازه بدید اون رو جدا کنیم. و اما نسخه دیگری که در وسائل هست، ایشون در باب 113 حدیث 2 ببینم دو یا یک، باب 113 حدیث یکی، حدیث بیشتر نداره. عن عباد ابن صهیب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر. تفاوت های این نسخه رو با اون نسخه دقت کنید، تفاوت های متعددی داره. لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه، نساء نداره، الى رؤوس اهل تهامه. صاحب منظور نسائه ولی نداره. والاعراب و اهل سواد، اهل سواد هم یا بیابانگرد ها هستن یا روستانشین ها هستن یا اهل عراق هم. ولعلوج علوج داره، اهل ذمه رو نداره، علوج داره. لأنهم ضمیر مذکره، اذانه ضمیر مذکره، لا ینتهون همش مذکره، لأنهم اذانه لا ینتهون. پیداست که ذهنش از اشتباه راوی یا ناسخه، بحث در باره زنانه نه مردان. لهم نهو لا انت اونا تناسبی نداره، مگر اینکه بگه لهم در مذکر و انس فهلت به فرق نگیرید. خب اگر این نسخه بود اجازه بدون من این هم عرض کنم، در همین وسائل در زیر همین عرض علل، کتاب علل جناب صدوق نقل میکنه که میگه ذکر لفظ اهل ذمه بدل علوج داره، یعنی صدوق در علل علوج نداره، اهل ذمه داره. بنابراین سه رقم نسخه پیدا کرد. یه نسخه صاحب جواهر بود که از بعضی کتب نقل کرده بود، هم اهل ذمه داشت هم علوج داشت، اهل ذمه و علوج. یه نسخه وسائل الان خوندیم که از من لا یحظه فقیه، اهل ذمه نداره علوج داره. یه نسخه علل، اهل ذمه داره علوج نداره. بعضی نسخ هم علوج هم اهل ذمه، یه نسخه تنها اهل ذمه، یه نسخه تنها علوج. خواه اگر علوج به همه کفار دیگه سخت نگیریم، حالا کل حال اینجا اهل ذمه داره، یا علوج داره یا حل داره. تا اینجا مطلب مرد، ولی در اینجا ببینیم چرا صاحب جواهر اینو مخالف میگیره. خواه این که دلالت داره هم به مثنهی هم به تعلیله. یه مطالعه دقیقی رو جواهر بکنیم پیش خمی داره. من آخر بحث نگم، بذارم اول بحث فردا انشاءالله، تا فردا در این باره صحبت کنیم با اون الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.